بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه بحث و درس رو شروع کنیم، با توجه به این شرایطی که الان هست در کشور و این جنگ، این تذکر را که همه گفتن باز تکرار میکنیم که اون چی که فعلا از افراد غیر نظامی، افراد عادی برمیاد در این شرایط حساس، این است که همه در همین زمانهایی که مشخص شده است در خیابان‌ها حاضر باشند که جلوی توطئه دشمنان داخلی گرفته بشه. طلاب و دانشجوها بالخصوص خب نقش تبیینگری و روشنگری دارن. این باید باشه حتی امکان اگر کسی ملبس است با لباس به اون صحنه ها باشه. خود این که طلاب محترم با لباس روحانی در این صحنه باشن، حتی اگر صحبتی هم نکنن، حرفی هم نزنن، خود این یک پیامه، خودش نحوی به هر حال روشنگری هست. این رو مستحضر هستید. ما هم باز از باب لتطمئن قلبی، میدونم که همه توجه دارن، ولی خوب میگم. یه نکته دیگه هم که باید توجه داشت و اول از همه خود طلاب محترم توجه کنن، بعد اگر به اقتضای بحث و مقام حتما باید روشنگری بشه، مسئله حفظ وحدت بین همه آحاد و اقشار مردم. ما همیشه در طول تاریخ از تندروی ها و افراط هایی که عده ای مرتکب می شدن آسیب های زیاد دیدیم. گاهی میبینی که خب حالا یک کسی حرفی میزند، غلط یا درست، یه عده حالا یا بیتوجهن یا میخوان از باب عقده‌گشایی های سیاسی و جناحی قبلی یا اغراض دیگر و یا حتی ممکنه بعضا تحت تحریک فریب خورده باشن، تحت تحریک مثلا حتی نفوذی های دشمن، عوامل مختلف و احتمالات مختلف نمیشه نادیده گرفت، شروع میکنن به حرفایی که اگر هم درست باشد الان وقتش نیست. این رو باید طلاب محترم خیلی روش تأکید کنن که تو این شرایطی که الان هستیم به هیچ عنوان نباید حرفی، سخنی، مطلبی که معناش اختلاف بین مسئولین فعلی و قبلی بدهد، این نباید باشه. حالا کسی غلطی کرد، حرفی گفت، یموت الباطل به ترک ذکره، خیلی اوقات این باطل را همونایی که اهل حقن در واقع احیاش میکنن، چون هی دائمیان تکرار میکنن که فلان کسی همچه حرف غلطی گفت. حالا اون غلطی گفت، شما باید اتفاقا مخفیش کنی که تمام بشه بره، نه اینکه دوباره زندش بکنید، چون اینها ضررش و تبعاتی که برای جامعه و نظام داره بیش از این است که شما بیاید این حرفای غلط را نقل بکنید. این مسئله حفظ وحدت در همه اشکالش، این امروز مهمترین قدرت ماست. قدرت اصلی اینجاست. اگر این وحدت خدشه‌دار بشود، اون وقت اون قدرت نظامی و اینها اثر خودش رو، کار کرده خودش رو یا دست میده یا خیلی کم اثرتر خواهد شد. این رو خواستم عزیزان هم خودشون توجه داشته باشن و هم در جمع ها، مخصوصا این جوان هایی که خیلی هم شور و هیجان دارن، ممکنه گاهی در این بازی ها فریب بخورن. وظیفه طلاب این است که هدایتگری و روشنگری داشته باشن، هم خودشون متوجه باشن هم دیگران را متوجه کنن. بحث ما رسیده به اینجا که احکام مشترک بین علت و معلول. ما در بحث علت خب یه تقسیماتی داشتیم که تقسیمات و بحث های پیرامون هر تقسیمی گفته شد. آخرین بحثمون بحث بعضی از احکام علت مادی بود. حالا این سری احکام داریم که اینا بین تمام علل و معلول ها مشترک است. اولین نکته ای که اینجا و حکمی که بیان می فرماید اینه که تخلف معلول از علت تامه محاله. اگر تمام اسباب و شرایط برای اثرگذاری فراهم باشد، قطعا معلول محقق میشه و قابل تخلف نیست. خب این معلومه. حالا اگر کسی در این قسمت یک ابهامی داشت که حالا بعضی داشتن و این رو خیال میکنن که اگر اسباب و علل همه شرایط جمع شد بازم تخلف معلول جائزه، خصوصا اگر فاعل فاعل مختار باشه، تصور اونها این است که این ضرورت علی و معلولی با اختیار فاعل فاعل مختار منافات داره، در حالی که خب اختیار خود و فاعل یکی از اسباب همون علیت است، جز به همون شرایطه. پس این رو باید مد نظر داشت که حصول معلول بعد از شرایط علی و همه اجزای علت، یعنی بعد علت تامه، یه امر ضروریه. این نکته اول. نکته دوم که اینجا هست و حالی میاد بحث طولانی هم هست، بحث قاعده الواحد است. در تاریخ بحثای فلسفه و کلام ما یه مبحثی داریم، یه قاعده‌ای داریم به عنوان قاعده الواحد، که اگر علت واحد بود معلول هم به ضروره باید واحد باشه. این قاعده مخالفان زیادی داره و یه قاعده جنجال برانگیزه. اصلش هم و ریشه مخالفت ها هم خاطر این است که کسانی که با این قاعده مخالفن این را با قدرت الهی منافی میبینن، چون محتوای قاعده این است که علت واحد معلول واحد دارد و غیر این هم ممکن نیست. خداوند مبدأ عالم است و واحد است، پس باید معلول هم واحد باشه، از مجرای معلول واحد بقیه اجزای و مراتب عالم بیافریند، نتیجهش این میشه دیگه. اونها تصورشون این است که این معنا با قدرت و اختیار خداوند منافات داره، قدرت الهی رو محدود میکنه، چون معناش این میشه در تصور اونها که پس خداوند فقط به فقط باید معلول اول رو بیافریند و از مجرای معلول اول بقیه معلول ها رو و مخلوقات رو خلق کنه، پس اگر بخواهد در عرض هم دو معلول یا چند معلول بیافریند. به حکم این قاعده میگیم نه، چون این چیزی نمیشود. خب اون ظاهر اولشیم که برمیاد میگه خب که پس منافات داره با قدرت دیگه، معناش اینه که خداوند عاجز است از اینکه دو معلول در عرض هم بیافریند. این ریشه اصلی مخالفت هایی که با قاعده الواحد شده به این برمیگرده که با یه چنین مسائل اعتقادی اینها خودشون رو درگیر میابند. خب اینجا ما اول باید مقدماتی را که برای فهم این قاعده لازم هست بدونیم، بعد معنای قاعده رو، بعدم بپردازیم به اشکالات مثل عجز الهی یا امثال اینها. چند تا مقدمه رو برای شناخت درست قاعده الواحد باید توجه کرد. مفاد قاعده این است که الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، علت واحد از او صادر نمیشه و جز معلول واحد. موضوع قاعده واحد است، یعنی علت واحد. اولین نکته‌ای که اینجا باید دانست این که مقصود از این علت واحد که ما وحدت رو داریم به اون نسبت میدیم چگونه وحدتی است. شما در بحث وحدت و کثرت خواندید وحدت اطلاقات مختلف داره، درجات یا مراتبی داره. یکی از اطلاقات وحدت، وحدت حقه حقیقی است، یعنی وحدت عین وجود شی و عین ذات اوست، نه اینکه وحدت یک صفت زائد بر ذات باشه. اولین نکته پس اینجا این است که این علتی که او را توصیف به وحدت میکنه، میگیم از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود، مقصود از این وحدتش وحدت حق است نه وحدت عددی و شمارشی. خب این رو باید به عمق معناش توجه کرد و الا به حسب لفظ خیلی ها میان همین لفظ رو میگن، یعنی میگن بله وحدت حقه، ولی در ذهنش بازم وحدت عددی و شمارشی است. در بحث اطلاقات وحدت و کثرت اونجا توضیح دادیم که لازمه وحدت حق چیه. پس این معنا مد نظر که مقصود از علت واحد واحدی است که به وحدت حقی که این وحدت عین ذات و عین وجود این شی است. این نکته اول. نکته دوم این که چون وحدت عین ذات این شی است، همین ذات خودش عین علیت هم هست. یعنی وقتی میگیم علت واحد داریم دو تا عنوان به کار میگیریم، میگیم علت واحد، شیئی که هم علت است هم واحد است، وحدتش عین ذاتش است، علیت او هم عین ذاتشه. پس علیت در اینجا یک خصوصیت زائد بر ذات، یک نحوه مؤثریت مغایر با اصل ذات نیست، بلکه علیت حقیقت وجود همین شیء است که این وجود عین وحدت هم هست. ما گاهی اشیاء از جمله خودمون را و امثال خودمون را که در نظر میگیریم، ذات ما نسبت به هیچ چیزی عین علیت نیست. ما هر کاری که بخوایم بکنیم چه در گستره نفسمون و ذهنمون باشه، مثل صوری که در ذهن تصور میکنیم، یا از مجرای بدن کاری انجام بدیم، ذات و حقیقت وجود ما عین این علیت نیست، بلکه برای علیت محتاج به اغراض و انگیزه ها و دائیه هایی از خارج است. باید یه چیزایی به ما منظم بشود، یه اموری پیش بیاد، شرایطی وجود داشته باشه تا در این ره گذر و با توجه به مجموع این عوامل ما مثلا اراده کنیم که یک صورتی رو در ذهنمون انشا کنیم یا کاری رو از طریق بدن انجام بدیم. پس اگر اون اسباب و شرایط و انگیزه ها نباشد ما فاعل این فعل نیستیم. بنابراین علیت در ما عین ذاتمون نیست، بلکه ذات با شروطی که غیر از اصل ذات است علت چیزی می شود. اما در اینجا در قاعده الواحد که میگیم علت واحد لا یسر عنها الا الواحد، این علت واحد همونطور که وحدتش وحدت حق و عین وجودش است، علیتش هم وصفی زائد بر او که محتاج به انضمام شرایط و امثال اینها باشه نیست، بلکه علیت عین ذاتش. و واضح هست که باز مقصود از این علیت که میگیم مفهوم علیت نیست، علیت حقیقی. همونطور که شما در مورد وحدت یا در مورد وجود گاهی مفهوم وحدت و مفهوم وجود را در نظر میگیرید، گاهی مقصودتون از وحدت یا وجود حقیقت عینی خارجی است. علیت هم همینطوره. یه وقت میگید علیت مفهوم علیت، یه وقت میگید علیت یعنی اون حقیقت عینی که در خارج به حسب متن واقع عین مؤثر بودن و فاعلیت برای چیزی است. این نکته هم مد نظر باشه که علیت همون وحدت و همون وجود خارجی شیء است. نکته سوم و مقدمه سومی که باید مد نظر باشد توجه به مسئله سنخیت بین علت و معلول است. قبلا در اوائل منظومه توضیحی دادیم در مورد سنخیت، حالا مختصر عرض کنم. بعضی ها به غلط تصور میکنن که سنخیت یعنی مشابهت بین علت و معلول. بعد میگه خب اگه سنخیت بین خالق و مخلوق است، یعنی پس مخلوق و خالق مشابه هم شدن، از جنس هم شدن. سنخیت ارتباط عینی حقیقی وجودی بین علت و معلوله. ما وقتی که میگیم مثلا الف علت است برای ب، شما یک ذاتی دارید به نام الف، یه ذاتی دارید به نام ب که این معلولشه. در مقام تعبیر و همچنین تصوری که این تعابیر حاکی از این مفاهیم و تصوراتن، ما سه تا عنوان داریم. میگیم علت یه چیزیست، معلول هم یه چیزیه، بین دو تا هم رابطه است. هیچ کس نمیتونه بپذیرد که بین علت و معلول هیچ رابطه ای نباشد. و اگه بین علت و معلول رابطه نباشه که پس چرا میگیم این علت اون معلوله؟ پس طبعا بین علت و معلول رابطه است. بنابراین شما سه تا عنوان داری: عنوان علت، عنوان معلول و رابطه ای که بین علت و معلول. خب این چیزیست که ما در ذهن باید تصور کنیم برای شناخت علیت. بگیم بین علت و معلول رابطه ایست. اما آیا در متن واقع شما سه چیز دارید؟ یه چیزی به نام علت دارید در خارج، یه چیزی به نام معلول دارید در خارج، یه چیز سومی هم به نام رابطه بین این دوتا دارید در خارج. آیا این چنین است؟ واضحه که اینطوری نیست. شما در خارج سه چیز ندارید، شما در خارج دو چیز دارید، یکی ذات علت، یکی هم ذات معلوله. پس در ذهن ما مجبوریم برای شناخت این علت و معلول از سه عنوان استفاده کنیم. بگیم بین حقیقت علت و حقیقت معلول ارتباط است. ولی این سه عنوان هر ستاش سه تا مابعضای منحاز و جدا از یکدیگر ندارد، بلکه مابعضایی که در خارجه دو چیزه، یکی ذات و حقیقت علت، یکی معلول. از اون طرف شما نمیتوانید بگید خب چون ما در خارج دو تا ذات داریم، یه ذات علت ذات معلول، پس دیگه این عنوان سومی که ما تعبیر میکردیم رابطه بین علت و معلول، این اصلا مابعضا در خارج نداره. اگه مابعضا نداره میشه پوچ، میشه مثل قول، مثل نیش دندان قول مثلا. خب نه، اینطوری هم نیست. هیچکس ملتزم به این نمیشه که رابطه علت و معلول رابطه خارجی واقعی نیست. میگه نه، واقعا در خارج اینطوریه، واقعا در خارج علت و معلول با هم مرتبطن. پس این ارتباط باید بشناسیم که وقتی میگیم ارتباط واقعی است، اما در این حال خود این ارتباط چیزی جدای از حقیقت علت و حقیقت معلول نیست، به عنوان یک امر سوم، مثل یک چسبی که آمده دو چیز به هم دیگه پیوند داده باشه. اینطوری نیست. این رابطه، رابطه علیته. این ارتباطی میگیم رابطه عینی علیت است. علیت را شما هم به معنای فاعلی می توانید نگاه کنید، هم به معنای مفعولی نگاه کنید. یه وقت میگیم علیت مقصودمون فاعلیت است، یه وقت میگیم علیت مقصودمون معلولیت است. این رابطه علیتی که میگیم بین علت و معلول است، اگر به معنای فاعلیتش نگاه کنید همون ذات علت. این ارتباط به معنای فاعلیش یعنی ذات علت. اگر این رابطه علیت به معنای معلولی و مفعولیش نگاه کنید همون ذات معلوله. پس اون سوال که شما سه تا عنوان ذهنی داشتید ولی در خارج دو چیز دارید، پس یه عنوان سومی بدون مصداق باقی ماند، بنابراین پوچه، پس ارتباطی با واقع نداره، جوابش معلوم شد. نه، این سه عنوان واقعا مرتبطن با خارج و مصداق هم دارن، منتها مصداق این ارتباط علی، این رابطه علیت، در واقع خود علت و خود معلولن، نه چیز دیگری. همون چیزی که میگیم ذات علت یا ذات معلول همون عین ارتباطه، حالا یا به معنی فاعلیش یا به معنی مفعولیش. این رابطه که عین ذات علت است به معنای فاعلیت و عین ذات معلول است به معنای مفعولیش و متأثریتش، این همون چیزی که ما به زبان دیبش میگیم سنخیت. در واقع سنخیت علت و معلول همون علیت است. این دو روی یک سکن، دو تعبیر از یک حقیقت. ادعا اینه، معنای سنخیت اینه که بین علت و معلول ارتباط و رابطه خاصی است که این گونه ارتباط و رابطه بین هیچ دو شیء دیگری قابل تصور نیست. به شرطی این معنا رو خوب میفهمید که اول توجه بکنید که اون ارتباط و رابطه چیزی خارج از خود علت و خارج از خود معلول نیست و معنای مفهوم انتزاعی نیست. یک وقت شما دو شیء در نظر میگیرید، بعد بین اینها یک ارتباط انتزاعی برقرار میشه. مثلا شما میگید این میز زیر این سقف است، بدن ما زیر این سقف، روی این کفه. این بدن یک چیز است، سقف و کف چیزهای دیگری هستن. بعد بین اینها یک ارتباط فوقیت و تحتیت هم انتزاع میشه. فوقیت و تحتیت نه عین این میزه نه عین این سقفه، هیچ کدوم. این معنی انتزاعیه. ولی وقتی میگیم رابطه بین علت و معلول، این قبیل امور انتزاعی نیست، چون رابطه رابطه واقعیه، رابطه اعتباری نیست که ما بیم مثلا این میز که الان تا اینجاست حالا بردیمش تو حیات دیگه نمیگیم زیر سقف است، چون این معنا از او انتزاع نمیشه. ولی نه ذات این میز تغییر کرده است نه ذات اون سقف تغییر کرده. اما وقتی که میگیم ذات علت و ذات معلول، معنا نداره که شما بتونید این رو عوضش بکنید. تا حالا علت بود، این یکی هم تا حالا معلول بود، از این بعد دیگه نباشد. پس ارتباطی که گفته شد، یعنی سنخیت وقتی به ارتباط بین علت و معلول تفسیر شد، این ارتباط اولا حقیقی و عینی است، ما به ازا هم داره، ولی نه با ما به ازای مستقلی از خود علت یا از خود معلول، بلکه خود همون علت است به معنی فاعلی، خود همین معلول است به معنی مفعولی و متأثریت. وقتی اینطور شد، سنخیت و این که ضروری است بین علت و معلول سنخیت باشه، معناش واضح می شود. سنخیت در واقع باز هم یک چیزی جدای از علت و معلول نیست، همونطور که رابطه علت و معلول جدای از علت و معلول نیست، سنخیت هم که همین رابطه است. پس سه چیز نداریم بگیم ما یک علتی داریم، یه معلولی داریم، بین این هم یک سنخیتی برقرار است. همونطور که نمی گفتیم علتی داریم معلولی داریم بعد یه امر سومی هم به نام رابطه و ارتباط داریم. سنخیت یعنی حقیقت این علت از اون جهت که مقتضای این معلوله. به معلول نگاه کنید، حقیقت همین معلول از اون جهت که از ناحیه همین علت به وجود آمده است و وابسته محض به اوست. هر معلولی با هر علتی باید این مناسبت و این سنخیت و این ارتباط رو داشته باشه، و الا اگر کسی سنخیت را منکر شد معناش اینه که ارتباط علت و معلول منکر شد. مگر کسی متوجه نشه معنای سنخیت رو، چون یک عده هستن علیت رو به زبان اقرار میکنند سنخیت رو انکار میکنند، در حالی که متوجه نیست که انکار سنخیت یعنی انکار همون ارتباط و انکار علیت، اما چون از اول تصورش از سنخیت یا از علیت یا از جفتش تصور مبهم و مغشوش بوده است، بعد میاد بین اینها تمایز میگذاره، میگه سنخیت غلطه. اونم یه تصور غلطی باز پشتش هست که خیال میکنه سنخیت یعنی مشابهت مثلا خالق و مخلوق، همه محضورا و دوباره ریشه ها دوباره به این برمیگرده که این الان شد مشابهت خالق و مخلوق، اون وقت ممکنه ادله شرعی هم بیاره که خب بین خالق و مخلوق شباهت نیست، خیال میکنه که این چون معناش همچین معنی سنخیت یعنی همچین معنی فاسدیست نمیخواد زیر بار بره، ولی خودشو وفادار به علیت نشان میده. خب این معنا هم مد نظر باشه در مورد سنخیت. یه نکته دیگر در مورد شناخت قاضی الواحد، مسئله صادر اول است. اولین مرتبه ایجاد یا اظهار یا صدور یا خلقت و آفرینش، حالا شما به هر تعبیری که میخواید بگید فرقی نمیکنه، در اینجا ممکنه به حسب دانشها و کاربردها افرادی در دانشی یه تعبیری به کار بگیرن، در یک علم دیگر تعبیر دیگری برشون رایج بشه. ممکنه کسی به جای صدور بگوید آفرینش و خلقت، ممکنه کسی بگه تجلی، بگه ظهور، بگه ایجاد، مهم نیست که با چه تعبیری شما این معنا رو میخواید برسانید. مبدأ عالم فاعل مطلق خداوند است. خداوند فعلی دارد، فعلش عالمه، اوی عالم را آفریده است. حالا از این آفرینش میخوای اسمشو بذار تجلی خداوند، ایجاد خداوند، خلقت او، صدور یا هر چیز دیگری، مهم نیست. این صدور ترتیب داره، حرف عارف و حرف فیلسوف اینه که این ترتیب بر اساس قاضی الواحد یک مرتبه اولیه‌ای دارد، اولین مرتبه ایجاد، اولین مرتبه تجلی و ظهور و آفرینش، و از مجرای این اولین مرتبه بقیه درجات و مراتب. این اولین مرتبه باز ممکن است به حسب متون دینی یا به حسب دانش‌های مختلف تعابیرش فرق کنه، و حسب فلسفه یا عرفان معمولا تعبیر میکنن به عقل اول یا وجود منبسط. حالا به هر تعبیری که گفتیم ممکنه احیانا بینشون هم تفاوت‌هایی در ویژگی‌های این صادر اول باشه، فعلا اینش کاری نداریم، این قسمت مهم نیست، اما اون چیزی که مهمه اینه که این صادر اول چه بگید عقل اول است، چه بگید وجود منبسط است، در هر صورت محیط به کل مراتب مادونه. یه عده‌ای تصورشون از آفرینش و ایجاد، وقتی میگه خداوند مثلا به تعبیر فلاسفه عقل اول آفرید، عقل از طریق عقل اول دومی سومی تا حالا در ترتیبی به عوالم بعدی و عالم طبیعت، تصور اونها از این سلسله طولی اینه که یک مبدأ بعیدی که خیلی فاصله داره اونش خداوند، یه موجودی بعد از او هست، در کنار خدا قرار گرفته است، او شده عقل اول. یه موجودی هم بعد عقل اول است، این شده عقل دوم. این هم دو کنار هم چیده شدن، مثل مثلا مراتب آبا و اجداد که پدری هست و فرزندی و فرزندش فرزندی داره، همینطور یه عده‌ای به زبان این را نمیگویند ولی تصورشون و فهمشون از این نظام طولی اینه. اگر ما بخوایم تشبیه کنیم به چیزی که نزدیکترین مثال برای این سلسله صدور باشد، باید اینطوری تشبیه کنیم. بگیم فرض کن تو یک انسانی را در ذهنت که انسان مختار است، بعد اون انسان خودش برای خودش اندیشه ورزی می کند، ذهنی داره، بعد در ذهن خودش تصوراتی داره. یکی از تصوراتش اینه که او خودش دوباره یک انسان مختاری تصور کنه و همینطور این سلسله تصور کن. خب الان اگر شما اینطور آمدید صورت ذهنی تصور کردید که خود او باز برای خود صورت ذهنی تصور کند، اون صورت ذهنیش هم دوباره صورت ذهنی دیگه تصور کنه، یعنی رابطه طولیه، ولی چینشی وجود نداره که اینا کنار هم دیگه در عرض هم قرار گرفتن. همون ذهنی که این صورت اول را تصور کرد، او همین گونه محیط است به صورت ذهنی این صورت ذهنی. حالا هر چند تا هم تصور کردی بازم همینطوریه، چیزی خارج از او نشده است. نسبت خداوند به عالم اگه قرار به تشبیه و تفهیم از باب مثاله، این چنین نسبتی است. پس صادر اول هر چی که میخواد باشه، عقل اول باشد یا وجود اون وسط یا هر تعبیر دیگری که میخواد بگی، نور نبوی باشه، روح نبوی صلوات الله علیه و آله باشه که تو تعابیر دینی هست، اون نسبتش به همه مخلوقات در مراتب دیگر مثل نسبت ذهنی است که صور متعددی برای خودش تصور کرده. پس اون میشه محیط به کل این صور و چیزی خارج از حیطه وجود او و حیطه ذاتش نیست. همونطور که اگر در ذهنتون یک صورت تصور کردید که اون صورت خودش فاعل مختار باشد و خودش برای خودش صور تصور کنه، اون صوری که او تصور کرد چیزی خارج از این ذهن اولیه نیست، در واقع بازم صورت‌های ذهنی خود همین ذهن اول است. و نسبتش، نسبت این صوری که اون صورت ذهنی تخیل کرده، نسبت اون صور به ذهن اصلی اولاست از نسبتش به این صورت ذهنی. رابطه صادر اول را با سایر اشیا این گونه باید شناخت، اگه قرار است که حالا کسی مثالی بزن. این مقدماتی که عرض کنم برای بحث قاضی الواحد لازم است که بدونیم. حالا وارد اون بحث تقریرش بشیم میمونیم، انشاءالله باز اون بعد میگیم. الحمدلله رب العالمین.